أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوره فجر منطقی که برش حاکمه خیلی منطقه عظیم و بزرگی است. من فرصت این که نگاه تفسیری بندازم روی این سوره، اونم در حد فهم کودکانه خودم، هم ندارم توی این جلسه، اما توصیه میکنم این سوره رو با دقت مطالعه بفرمایید. این سوره است که معروف به سوره الحسین علیه السلامه. علت چم اینه که آیات پایانی این سوره مخاطب به مصداق اصلیش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خب بعد از سوگندهای بزرگی که خدای متعال در آستانه و ورود به این سوره بیان فرموده، سوگند به فجر، سوگند به شبهای دهگانه، سوگند به جفت و طاق و شفع و الوتر و سوگند به شب، اون هنگامی که دیگه رخت برمیبنده و میره، این چهار سوگند بزرگ که حالا هر کدومش چه نکته های عظیمی داخلش هست و چه مصادیق آفاقی و چه مفاهیم انفسی داره، چه تفسیر انفسی داره، گفتم فرصت نیست امروز من وارد نگاه تفسیری به این سوره بشم. فقط یک نکته رو میخوام بهش اشاره کنم. بعد خدای متعال میفرماید که آیا در این سوگندهایی که یاد کردیم جایگاه قابل تأملی برای صاحبان خرد و اندیشه نیست؟ بعد شروع میکنه، بعد از این تذکر در مورد اون سوگندها که در سوره های قرآن برای اثبات درستی سخن و راستگو بودن گوینده نیست، چون قطعا خدای متعال هم سخنش حقه هم خودش اصدق القائلینه، پس نیازی به این نداره که برای اینکه ما حرف او رو راست بپنداریم و درست بدانیم سوگند بخوره برای ما. سوگند برای نشون دادن اهمیت اون مطلبی است که بعد از سوگندها خدای متعال بیان میکنه، میخواد توجه ها رو جلب کنه به اهمیت و بزرگی او. حالا بعد از این سوگندهای عظیم خدای متعال اشاره میکنه به تمدنهای بزرگی که سقوط کردند، حکومتهای مقتدری که سقوط کردند. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. آیا دیدی خدا چگونه رفتار کرد با عاد، با قوم ارم که پایگاه های بسیار مقتدری داشتند؟ از همینجا من توجه میدم که سقوط این قدرت ها رو خدای متعال به خودش نسبت میده، نمیگه مردم انقلاب کردن، رهبران به پیروزی رسیدن و رژیم ها رو ساقط کردن، میگه من که خدا بودم این کار رو کردم. و این نکته مهمی است. آیا دیدی خدا چه کرد با قوم عاد که پایگاه های بسیار مستحکم و مقتدری داشتند، که مثل اونها اصلا در سرزمین ها ساخته نشده بود؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینقدر پایگاه های مقتدر و توانمندی. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. و آیا دیدی خدا چه کرد با قوم ثمود و اون حاکمیت مقتدری که حتی دل صخره ها رو می شکافت و پیش می رفت، هیچ مانعی جلو دار او نبود؟ و فرعون ذی الاوتاد. آیا دیدی خدا چه کرد با فرعون، فرعونی که شکنجهگر وحشتناکی بود و با میخ ها افراد رو، مخالفینش رو به چهار میخ می کشید و شکنجه می کرد و نابود می کرد؟ خب بعد از این که اشاره می کنه با اینها دیدی چه کرد، بعد ویژگی این تمدن‌های در هم پاشیده شده توسط خدا رو با یک جمله نقل می‌کنه: الذين طغوا في البلاد. اینها حکومت‌هایی بودند که طغیان کردند در سرزمین‌ها، حکومت‌های طاغوتی بودند. در اثر این طغیان فاکثروا فیها الفساد، فساد در اونها بالا گرفت، در این حکومت‌های مقتدر ثروتمند قدرتمند فساد رخنه کرد و فراوان شد، و وقتی فساد اینها را از درون پوساند، فصب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانه عذاب رو بر اونها فرود آورد و اینها در هم فرو ریختند. این نشون میده که نظام ها، حاکمیت ها، قدرت ها، جوامع فرو نمی پاشند مگر در اثر فسادی که در درونشون ایجاد میشه. لذا اگر یک نظامی، یک ملتی، یک کشوری، یک دولتی سالم باشه، فساد توش نباشه، یعنی از درون پوسیده نباشه، هیچ ضربه بیرونی قادر نیست او رو در هم بپاشه. و این نکته ایست که بارها قرآن بهش اشاره کرده. یادتونه تو همون داستان قدیر خم، بعد از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام نصب شدن به ولایت و خلافت مسلمین، قرآن کریم فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز دیگه دشمنان خارجی مایوس شدند از اینکه بتوانند دین شما رو نابود کنند، حاکمیت اسلامی شما رو نابود کنند. فلا تخشوهم وخشو نه، پس دیگه از دشمن خارجی نترسید، از کفار نترسید، از من خدا بترسید مسلمان ها. و ترس از خدا، خدا ترسی سبب میشه که آدم ها به سمت فساد نرند، به سمت آلودگی و ظلم نرند. یعنی دیگه لازم نیست از دشمن خارجی بترسید، بترسید که خدا فراموشتون بشه، به سمت زرندوزی و نمیدونم ظلم و تبعیض و فساد بره حاکمیتتون. اون موقع است که فرو میپاشید، و الا کافران و دشمنان خارجی هیچ غلطی نمیتونن بکنن. این نکته است که بارها حالا تو جاهای مختلف قرآن بهش اشاره کرده، اینجا هم به همین نکته اشاره داره، میگه این قدرت‌های افسانه‌ای که فرو پاشیدن ناشی از این بود که فاکثروا فیها الفساد، طغیان کردن. این طغیان و استبداد و در واقع حاکمیت استبدادی نتیجه شد چی؟ نتیجه شد فسادی که در اونجا نکرد و پا گرفت و شدت یافت، و در اثر این از درون پوسیده شدن با یک تلنگر بیرونی فرو ریختن. فصب علیهم ربک صوت عذاب. خب بعد از اینکه خدای متعال رمز فروپاشی این قدرت ها و حاکمیت ها رو داره بیان میکنه، یه جمله میفرماید، میفرماید ان ربک لبالمرصاد. فکر نکنید این جریانی که در تمدن‌ها و حکومت‌های قبل از شما رخ داد این دیگه متوقف شده. نه، بدانید خدا پروردگار تو در کمینگاهه، یعنی آماده است که اگر جامعه دیگری، حاکمیت دیگری هم از درون به فساد مبتلا بشه و فساد در او رشد بکنه و فراوان بشه، این تازیانه رو بر اونها هم فرود بیاورد. یعنی مواظب خودتون باشید، مواظب خودتون باشید. درسته اونها از بین رفتن، به تعبیر قرآن تو سوره یونس فرمود ثم جعلناکم خلائف فی الارض، خدای متعال بعد از بین بردن اون قدرت فاسد شما رو جانشین اونها کرد در روی زمین، حاکم شدید، حکومت به دستتون قرار گرفت. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، قدرت رو به شما سپردیم بعد از فروپاشی اون و نابود کردن اون قدرت‌های فاسد قبلی تا ببینیم شما چگونه رفتار می‌کنید، شما چگونه رفتار می‌کنید. اینجا هم فرمود ان ربك لبالمرصاد، بدونید این داستانی نبود که خدا فقط بر اون تمدن‌های از درون پوسیده تازیانه فرود آورد و اونها را از بین برد. نه، خدا در کمینه. شما هم اگر به فساد کشیده بشید، به طاغوتی زندگی کردن و طغیانگری و فساد مبتلا بشید، این تازیانه بر شما هم فرود خواهد آمد و شما رو هم نابود خواهد کرد. خب بعد از این نکته بسیار مهمی که بیان فرمود، که یکی از بحثایی که اتفاقا توی اندیشه سیاسی مطرحه اینه که آسیب پذیری نظام‌های حکومتی از درون یا از بیرون، اینجا نشون میده که نقطه اصلی از درونه. اینو مثال بارها زدم دیگه براتون، یه بادکنکی که از میان تهیه با اشاره اینو که یک سنجاق تگر میترکه، اما یک گلوله آهنی پر حتی اگر شما با تفنگم به سمت شلیک بکنید چیزیش نمیشه. چرا؟ چون از درون پره. بعد خدای متعال به نکته دیگری میپردازه، با فایی هم که به دنبالش آورده فرموده فعمل انسانو، نشون میده که مطلب به همون بحث قبلی مرتبطه. میفهمد انسان وقتی که خداوند او رو میازماید با کرامت و با نعمت، فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، یعنی وقتی موفقیت هایی به دست میاد، حکومت به دست شما رسید، قبلی ها فرو پاشیدن، وقتی نعمت فراوان شد، موفقیت ها به دست آمد، کرامت و احترامی پیدا کردید، میگه چی؟ فیقول ربی اکرمن، میگه پروردگار من من رو گرامی داشت. اما نقطه مقابلش و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، وقتی که خدای متعال او رو با تنگ کردن معیشت و رزق امتحان میکنه، میگه خدا به من بیمهر شده، خدا به من توهین کرده، خدا من رو خار کرده، خدا ما رو دیگه حمایت نمیکنه، به پای بد عمل کردن های خودش نمیگذاره. و خدا میفرماید نه اینجوری نیست، کلا، این که میبینید رزقتون تنگ شد، این که میبینید شرایط زندگیتون دشوار شد، ریشش خودتونید، کلا بلا تکرمون الیتیم، اینجوری نیست، شما خودتون یتیم ها رو اکرام نمی کنید، در بین شما یتیم ها در محرومیت رنج می کشند و کسی دست پرمهری بر سر اونها نمی کشه، همه تون به فکر جیب خودتونید و منافع خودتون و رفاه خودتون و امثالی حرفا. ولا تحاضون علی طعام المسکین، و نه خودتون اهل این هستید که مسکینان رو اطعام کنید، گرسنگان رو، محرومان رو، و نه دیگران رو ترغیب و تشویق میکنید به این کار، نه خودتون لذتی از اطعام مساکین میبرید، که تو روایات داریم دیگه، در واقع لئیمان از طعام و کریمان از اطعام لذت میبرند. لئیم آدم پس، کسی که خودش شکمشو پر میکنه لذت میبره، کریم انسان بزرگوار کسی که وقتی یک گرسنه ای رو سیر میکنه لذت میبره. ولا تحاضون علی طعام، این مشکلات افتاده تو جان جامعه شما که میبینید این دشواری ها پیش آمده. و تأکلون التراث اکلا لما، سرمایه ها رو، ثروت ها رو، حالا چه ثروت هایی که به ارث رسیده از نسل های قبل، چه ثروت هایی که به ارث رسیده از مدیران قبلی به شما، امکاناتی که به ارث رسیده به شما، و چه اون چیزهایی که به ارث رسیده در واقع از گذشتگانتون، اینها رو افتادید به شکم پر کردن و افتادید به خود رو تأمین کردن، همینجوری افتادید تو این خزانه های ملی و دارید اینجوری شکم پر میکنید، بی‌محابا منافع خودتون رو تأمین میکنید. و تحبون المال حبا جما، ثروت دوست شدید، سرمایه دوست شدید، عاشق ثروت اندوزی شدید، به اشرافیگری و به تجملات و به زراندوزی روی آوردید، دلتون دیگه جای محبت خدا نیست، جای محبت مال و ثروت شده. ایناست که جامعه شما و نظام شما رو به این دشواری ها مبتلا کرده. خب بعد از اینکه این نکته ها رو میگه که رمز اون دشواری ها چی بود، خدا نخواست شما رو خار کنه، شما با این رفتارها، با این انحراف هایی که تو جامعتون و تو نظامتون پیش اومد، خودتون رو مبتلای به این خاری کردید، خدا خواست محک بزنه، امتحان کنه، به شما موقعیت داد، فرصت داد، پست و مقامی داد، قدرت و امکاناتی در دسترستون قرار داد و شما بد عمل کردید. و خدای متعال میفرماید که این دشواری ها فقط مال دنیام نیست. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا و جی ایوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، میفهمید اینجوری نیست، خدا شما رو نخواست خار بکنه، خودتون بد عمل کردید و فکر نکنید اینم تنها نتیجه این رفتار غلط شماست. این تازه پیامدهای دنیویشه. هنگامی که زمین تکان شدیدی میخوره و در هم کوبیده میشه و امر پروردگار تو و ملائک و مأموران الهی صف در صف میان و جهنم رو می آورند، جهنم آورده میشه، اون روز تازه انسان میفهمه یوم اذن یتذکر الانسان، تازه میفهمه چه کرد با خودش. پیامدهای اخروی این فسادهایی که تو نظام شما ایجاد شده تازه اون موقع معلوم که شد یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، و دیگه کجا جای تذکره، دیگه کار از کار گذشت. اون وقتی که تو باید به خودت می آمدی، متذکر می شدی، خودت رو اصلاح می کردی، تو همون دوره زندگی دنیویت بود، همون روزی که در پست ریاست و وکالت و قضاوت و امثالی حرفا قرار داشتی، همون موقعی که در یک شرایط دنیوی قرار داشتی و می تونستی عمل بکنی. یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی، اون روز میگه ای کاش که من برای این حیاتم، یعنی دنیا مرگه، حیات واقعی ندار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون، زندگی واقعی مال قیامته. و اون روز میفهمه زنده بودن تازه اینجاست و میگه امروز تو این زندگی و حیات حقیقی من دست خالیم. ای کاش اون روزی که دستم میرسید در دنیا یک یتیمی رو دست پر مهری بر سرش میکشیدم، یک گرسنه ای رو سیر میکردم، اینجوری به حاف نمیافتادم، اینجوری انبال مردم رو غارت نمی کردم، سرمایه های عمومی رو در واقع سوء استفاده نمی کردم، اون گونه به سرمایه پرستی و سرمایه داری و ثروت اندوزی و ثروت پرستی مبتلا نمی شدم. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد، اون روز دیگه عذابی میشه که احدی مثل این آدم عذاب نمیشه. خیلی عذاب سنگینی خواهد داشت، چون خدا بهش قدرت داد، او رو بر نظام‌های طاغوتی پیروز کرد، او رو حمایتش کرد و اینجوری رفتار کرد. لذا بدترین عذاب متوجه اینه. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، اونجوری که اونجا به بند کشیده می شود در قیامت، هیچ احدی اونجوری به بند کشیده نمی شه. خب این مال این طرف. اما اون کسانی که اهل صلاح و صداد و پاکی و کمالات معنوی و جانبازی و شهادتند، نقطه مقابلشون میگه همون روز که اینا اینجوری این بلا به سرشون میاد، اون وقت نقطه مقابلش یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که به آرامش رسیدی، به اطمینان رسیدی، ای نفسی که همبار توجهت به خداست و متلاطم نمیشی از حوادث زندگی، ای نفس مطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، به سوی پروردگار خودت بازگرد در حالی که هم تو خوشنود و خرسندی از پروردگارت و هم مورد رضایت و خرسندی پروردگارت هستی و خدا از تو راضی و خرسنده. در این حال برگرد به سوی پروردگارت، فدخلی فی عبادی، و وارد شد در جمع عباد من. این عبادی اشاره کردم قبلنم، این عبادی غیر از عباد الله، غیر از عباد الرحمانه، این عبادی یعنی در مرتبه عبودیت عبد ذات حق متعاله، و اون اوج نقطه عبودیت رسیدم و وارد این جمع بشو تو ای نفس مطمئنه، در جمع عباد من وارد شو، و تخلی جنتی، و وارد بهشت من بشو، و این بهشت من هم غیر از جنات عدن تجری من تحت الانهاره، غیر از جنت و نعیمه، غیر از جنات دیگه، این جنت ذاته، جنت لقاء، جنت وصال حق متعاله. یعنی در همون بستر دو جور آدم داریم، یه جور آدم هایی که به اون فسادها میگرایند و سرنوشت اخرویشون این است که هیچ کسی همانند اونها عذاب نمیشه و هیچ کسی همانند اونها به بند کشیده نمیشه. در همون شرایط گروه دیگری هستند که جوری رفتار میکنند که باورد جمع عباد مخلص حضرت حق میشند و وارد جنت اللقاء میشن. به هر حال توجه به آموزه های این سوره که البته گفتم بنای بر این نداشتم که به تفصیل وارد بحث راجع به این سوره بشم، حتی در حد فهم کوتاهی که از این سوره ممکنه داشته باشم، خواستم فقط یه توجه بدم که چه نکته عظیمی رو این سوره داره برای ما بیان میکنه. انشالله توجه بشه به این نکته هایی که در این سوره هست و هممون، فکر نکنید فقط فلان رئیس جمهور یا وزیر یا نماینده مجلس یا نمیدونم قاضی القضات و امثال اینها باید فقط به این نکته توجه کنن. آحاد مردمی که در چنین شرایطی خدا بهشون این نصرت رو عنایت کرد و اونها رو از حاکمیت نظام ضد دینی، ضد الهی، ضد مردمی و فاسد و تبهکار نجات داد، آحادشون مخاطب این سوره. هر کدوممون باید ببینیم چه جوری داریم رفتار میکنیم. خدای نکرده جز گروه اولی که فقط به خودمون فکر میکنیم، به رفاه خودمون، به موفقیت های خودمون، به ثروت اندوزی های خودمون، فراموش کردیم یتیمان رو، فراموش کردیم محرومان رو، گرسنگان رو، یا جزء گروه دومی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج.